یعنی فعل مضارع عربی است. اومدیم ازش این میگیم خدای لا یوسف لا یدرک، فعل عربی است، اومدیم ازش صفت درست کردیم. رفتارشناسی زبان جناب آقای ذوالنور یک کتابی دارد که انتشار تعوری چاپ شده است تحت عنوان رفتارشناسی زبان. من در این زمینه پایان‌نامه‌های زیادی راهنمایی کردم که زبان در زبان فارسی ما جمله‌های عربی رو صفت قرار دادیم، مفعول قرار دادیم، در جایگاه اسمی قرار دادیم. تعامل زبان فارسی این گونه بوده است. ما این رو در این دستگاه زبان فارسی قرار دادیم. بهر این می‌خوام بگم آن گونه که به زبان فارسی عربی در زبان فارسی می‌اندیشیم نباید به زبان‌های دیگر اندیشید. و دیگر اینکه حقا من با به صورت علمی میتونم این رو ارائه بکنم که واژه‌هایی که در زبان عربی از زبان عربی در زبان فارسی به کار گرفته این موجب قوام زبان فارسی و تقویت آن شده است و گستردگی و فراخی معانی اون و خلق جمله‌های فراوان در حوزه گوناگون.
بله این ادعایی است که باید حتما بیشتر در بابش صحبت بکنیم. مصادیق اون رو هم ذکر خواهید فرمود.
پی‌نوشت
طریق تلفن اینا که همراه میشیم، هم سخن میشیم با خانم دکتر سپیده عبدالکریمی که زبانشناس هستن. خانم عبدالکریمی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
سلام
ارادتمند. زنده باش. صحبت های بنده با آقای دکتر وفایی رو میشنیدید خانم عبدالکریمی؟
بله، از بخشی که ارتباط برقرار شد من در جریان صحبت های شما و جناب آقای دکتر وفایی قرار گرفتم.
بله.
بیشتر از اون رو متاسفانه نشنیدم.
من یه توضیح کوتاه عرض کنم. ما در باب ظرفیت زبان فارسی صحبت میکردیم، گفتیم به عنوان مقدمه پردازیم به اینکه زبان فارسی چه تأثیری گرفته از زبانهای دیگر و چه تأثیری گذاشته. حالا امروز رو مقایسه بکنیم در حوزه تأثیر و تأثیر زبان فارسی رو. طبیعی است که به ادبیات عرب نخستین زبانی است که بهش توجه میکنیم به دلایل تاریخی،
بله،
اعتقادی و باورها. جناب
بله.
دکتر وفایی بر این باور هستند که واژگانی که وارد زبان فارسی شدن به دلیل اینکه تحول معنایی یافتند و صورت ملفوظشون و آواشناسی اونها عوض شده، بنابراین دیگر نمیتوان گفت که عربی هستند و به تعبیری قدی هستن. و دوست دارم نظر شما رو بشنوم وضعیت زبان فارسی در تعامل با زبان عربی، البته در دههای گذشته و بعد برسیم در صدهای گذشته بعد برسیم به امروز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض میکنم که پدیده قرضگیری در همه زبانها پدیده بسیار رایج هست و همونطور که خود شما و شنوندگان محترم شما آگاهی دارید، دلایل مختلف و متعددی میتونه تاثیرگذار باشه در قرضگیری زبانی. این دلایل میتونن همجواری جغرافیایی باشن، برقراری روابط نزدیک فرهنگی، سیاسی، حتی نظامی.
بله.
و البته روابط اجتماعی، علمی و غیره باشن. البته در مورد واژه‌هایی که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن، خب پر واضحه که به دلیل اهمیت فراوانی که این زبان به لحاظ مذهبی برای ایرانیان داره، میزان بالای قرضگیری کتمان ناپذیره. ما این قرضگیری ها رو داشتیم. علاوه بر این اهمیت مذهبی زبان عربی برای همه ما ایرانی ها، همجواری جغرافیایی هم باز از عواملی بوده که به قرضگیری واژگانی کمک به سزایی کرده. روابطی که برقرار شده در حوزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره.
خانم دکتر عبدالکریمی شما واژه قرضگیری رو به کار میبرید.
بله.
آقای دکتر وفایی، واژه بومی سازی، این قرضگیری که شما میفرمایید به بومی شدن این واژه ها منجر شده یا نشده؟
بله همینطور هست. قرضگیری رو به کار میبرن برای اینکه به هر حال عناصر واژگانی از زبان عربی در طول تاریخ بنابر دلایل متعدد
بله.
وارد زبان فارسی شدن و البته وقتی که این واژه ها وارد زبان فارسی شدن، مثل هر زمانی که قرضگیری واژگانی از طرف هر زبانی انجام میشه، اون تغییرات آوایی، واجی و حتی معنایی خاص خودشون رو داشتن. به بیان ساده، فارسی زبان ها وقتی که واژه‌هایی رو از زبان عربی یا هر زبان دیگری قرض می‌گیرن، در بسیاری از موارد اون ویژگی‌های آوایی و معنایی رو به واژه‌ها می‌بخشن که اراده می‌کنن. بنابراین پس از مدتی این واژه‌های قرضی که در زبان قرض گیرنده که در مورد بحث ما زبان فارسی هست باقی میمونن، دقیقاً بومی میشن، یعنی بخشی از زبان فارسی میشن، جزئی از نظام واژگانی زبان فارسی میشن.
بنابراین خانم عبدالکریمی، عناد با این واژه ها و واژگان و این که اینها باید از زبان فارسی معیار امروز خارج بشن رو شما هم بیهوده میدونید اگر اشتباه نکنم.
بله بله، من هیچ اعتقادی به این ندارم که ما بنا بر دلایلی که میتونه حالا سرگرایی نام بگیره،
بله،
یا هر نام دیگری که میتونیم بر اینها بذاریم، تلاش بکنیم که واژه هایی که برای همه فارسی زبان ها خیلی معمول هست، خیلی جا افتاده هست، فارسی زبان ها با اونها راحتن، خیلی راحت باهاشون برقراری ارتباط اجتماعی رو انجام میدن، ما بیایم اینها رو از داخل زبان حذفشون بکنیم، واژه های دیگری رو جانشین بکنیم که این واژه های دیگه میتونن تا حداقل مدت زمان نه چندان کمی برقراری ارتباط اجتماعی رو با این سهولتی که داره انجام میشه به مخاطره بندازن و مختل بکنن.
بله.
البته در مواردی که من خودم برخورد کردم، نوشته های رسمی رد و بدل میشه در سطح ادارات، بعضا برخوردم به مواردی که دیدم واژه های عربی در جمله ها به گونه ای به کار رفتن که فهم اون واژه های عربی برای فردی که فارسی زبان هست خالی از اشکال نیست.
در دادگستری و وزارت دادگستری و عدلیه سابق خیلی مشکل هست خانم عبدالکریمی که
بله،
اصطلاحات عربی خیلی شدید و عجیبی هست.
ما در سطح نامه نگاری ها داریم، یعنی حتی گاهی
بله،
پیش اومده که خود من وقتی که یک نامه رسمی رو که در سطح اداره ها جابجا میشه وقتی خوندم احساس کردم که برای فهمش با مشکل روبرو هستم. اگر قرار باشه که از جایگزینی واژگانی به گونه ای صحبت بکنیم که برقراری ارتباط اجتماعی حتی در سطح همین نامنگاری های اداری راحت تر بشه با در نظر گرفتن موازین خاص، خب این میتونه بدون اشکال تلقی بشه. ولی اینکه از زبان معاصری که به صورت روزمره داریم برای برقراری ارتباط ازش استفاده میکنیم اصرار داشته باشیم که مثلا واژه های خیلی جا افتاده، خیلی آشنا که جزی از نظام واژگانی زبان فارسی شدن، ما اینها رو به زور از زبان فارسی بیرون بندازیم و واژه هایی رو باهاش جایگزین بکنیم که حالا جایگزین شدنشون هم میتونه امر ایجاد ارتباط اجتماعی رو حداقل در همون اوایل امر با اختلال ایجاد بکنه.
بله.
لزومی نداره.
خانم دکتر عبدالکریمی همراه ما باشید. جناب دکتر وفایی، شما تو صحبتاتون واژه معمول و منطقی رو به کار بردید که من پرسش داشتم، خانم دکتر عبدالکریمی هم همین واژه ها رو به کار برد. منتها ببینیم آقای دکتر وفایی، از شما می‌پرسم، خانم عبدالکریمی شما هم لطفاً به این پرسش پاسخ بدید که این تغییری که در شکل تلفظ و معنای واژه رخ میده وقتی وارد ساحت زبان فارسی میشه، آیا آگاهانه از توسط نویسندگان و شاعران انتخاب میشه معنای دیگری بخشیدن، یا در ناخودآگاه زبان این جامعه رخ میده؟ جناب دکتر وفایی،
نخست عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر عبدالکریمی. استفاده کردیم و خرسندم که در این مباحث ما رو همراهی میفرمایان و استفاده خواهیم کرد. من فکر میکنم که بخش عظیم اینها ناخودآگاهانه است، برای اینکه اگر آگاهانه بود الان ما قواعد و اصولی رو برای اینها ترسیم میکردیم، اینها رو در حوزه زبانی توصیف میکردیم. ما بسیاری از اینها رو، اگر شما الان فرمودند کسانی که مکاتبه میکنن،
بله،
و شعرهای بزرگی که ما پیشتر داشته ایم، این ظرفیت زبان فارسی است. من تصورم بر این است که به دلیل اون گویشوران فارسی در حوزه فکری و اندیشگانیشون این توان در اونها وجود داره، این گونه با این واژگان تعامل میکنن و تسخیرشون میسازن. و الان واقعا خانم دکتر عبدالکریم میتونم بفرماین که ما در حوزه تحول معنایی واژگان عربی در زبان فارسی پژوهش نکردیم، یعنی حتی در زبان فارسی در حوزه معنی شناسی چندان کاری صورت نگرفته است به استثنای چند کار ترجمه است.
بله.
ولی حتی در حوزه پایان‌نامه‌های دانشجویان کاری ساده ای نیست، برای اینکه یافتن اینها باید یک منشأ رو پیدا کرد، تطور اینها رو در آثار متعدد بررسی کرد، معانی گوناگونی که یافتن تا برسیم ببینیم. بر روی من بر آن هستم که بحث زبان یک بحث ساری و جاری است و بستگی به این تفکر اون گویشور و اون اهل زبان داره. این ظرفیت در زبان فارسی بسیار وجود داشته و اینگونه تعامل با شده، مثل بسیار از قواعد زبان فارسی، مثلا در زبان فارسی این قواعد وجود داشته. آیا این آگاهانه بوده؟ قواعد خاصی بوده که از اون ما پیروی کردیم؟ خب من اشارم اینه که نه، اینگونه نیست. ولی خب حالا این تا چه میزان سخته است، چه میزان اینها منطبق بر اون قواعد اصولی است، کار دوستان عزیز است که در این زمینه تحقیق و پژوهش بکنن. من تا اونجا که به خاطرم هست با آثار متون گذشته فراوان سر و کار داشتم، بران هستم که اینها خیلی هم آگاهانه نبوده است. ضرورت‌های خاص در زمانی منجر به این استخدام‌ها شده است، به گذر زمان هم در زبان ساری و جاری شده است. بله. مثل اینکه الان بسیار از واژه‌هایی که امروز به کار می‌بریم همین گونه است. و من این رو اون روح زبان فارسی میدونم، اون دامنه زبان فارسی میدونم، فکر گویشور فارسی میدونم که اینگونه اینها رو به تسخیر در میاره. و البته وظیفه ماها امروز توصیف علمی هر یک از ایناست.
بله، خب در بند آخر بشنویم جنبندی شما رو خانم دکتر عبدالکریمی. شما هم بر این باور هستید که به صورت ناخودآگاهانه رخ میده این تحول و تطوری که در حالا معنا و لفظ واژه وارد شده به زبان فارسی هست؟
بله، اجازه بدید پیش از این که من پاسخ شما رو بدم، من هم به نوبه خودم سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر وفایی. از ادب میکنم خدمت ایشون. در پاسخ به شما باید عرض کنم که بله، در بسیاری از موارد این امر ناخودآگاه انجام میشه. به بیان دقیق تر، در خودآگاه اجتماعی اهل زبان ریشه معنای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان عربی وارد شدن قرار نداره. و گواهش هم این هست که اگر شما از بسیاری از فارسی زبانان بپرسید که معنی واژه ایکس به عنوان مثال در زبان عربی چی میشه، شاید خیلی دقیق نتونن اصلا پاسخ شما رو بدن، یا شاید اساسا نتونن پاسخ شما رو بدن، حالا حتشان به صورت نادقیق. این نشون دهنده اینه که قرضگیری واژگانی و دادن معنای دلخواه فارسی زبانان به اون واژه به گونه یک صورت گرفته که الان در خودآگاه اجتماعی اهل زبان قرار نداره. بنابراین دلیلی نداره که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که این گونه قرضگیری و بومیسازی واژه ها و دادن معنی خاص بهش همیشه با دلیل و آگاهی خاصی همراه بوده. تازه اگر هم این گونه باشه، بعد از گذشت مدتی از آگاهانه انتخاب کردن یه واژه، اون دلیل انتخاب اون واژه و دلیل دادن اون معنی خاص به واژه گم میشه در گذر زمان، به نحوی که دیگه همونطور که عرض کردم خدمت شما در خودآگاه اجتماعی نسل‌های بعدی قرار نمیگیره. بنابراین ما دلایل کافی هم در دست نداریم که به لحاظ علمی بتونیم ادعا بکنیم که انتخاب واژه‌های خاص برای قرض گرفته شدن و دادن معنی مشخصی به اونها آگاهانه و آمدانه انجام شده. چون اگر این فرض رو هم بپذیریم، اون وقت اون دلیل رو و اون عمد رو نمیتونیم به لحاظ علمی توصیفش بکنیم.
و خود زبان هم دیگه نمیتوانیم زبان رو هم تعریف بکنیم به معنی دقیق کلمه. خانم دکتر عبدالکریمی، بسیار سپاسگزارم از شما و درخواست میکنم که در برنامه آتی نیز هم کلام و هم سخن باشیم با شما، در باب زبان فارسی استفاده خواهیم کرد. درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرمشق. دکتر محمد صادق کیا زبانشناس و متخصص زبانهای باستانی ایرانی است. او در این زمینه و بسیاری موضوعات مرتبط دیگر به خصوص واژه شناسی پژوهش‌های ارزنده و قابل توجهی انجام داده است و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم چشمگیری بر شکل گیری برخی جریان‌های فرهنگی کشور دارد. آثار او چندین زمینه تحقیقاتی از زبانهای باستانی ایران گرفته تا زبانهای امروزی عربی و فارسی و گویش‌های ایرانی تا ادبیات کهن و فرهنگ مردم را شامل می شود. او در زمینه‌های یاد شده آثاری ماندگار و تأثیرگذار به رشته تحریر درآورده که بعضی از آنها با گذشت سالها از انتشارشان هنوز هم آثار مطرح و قابل توجهی هستند. از جمله فعالیت‌های دکتر کیا می‌توان به فراهم کردن واژه‌نامه برای هر یک از گویش‌های ایرانی به فارسی و برعکس و نیز فراهم کردن واژه‌نامه جامع فارسی به گویش‌های ایرانی اشاره کرد. فهرست پرشمار آثار دکتر کیا نشان از پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی گسترده ایشان در زمینه‌های گوناگون دارد.
بند آخر.
و جنبنده پایینی در یکی دو دقیقه جان دکتر وفایی در خدمتتون هستیم اگر سخنی باقی مونده. البته بحث اصلی گفته ها بسیار شد، ناگفته ها بسیارتر. همینجا از شما وعده میگیریم برنامه آتی هم صحبت خواهیم کرد، بویژه در مورد ظرفیت بالای زبان فارسی که میفرمایید. خب وارد مصادیق هم خواهیم شد، اما با عنوان جنبنده آنچه که تا این جلسه تا این لحظه فرمودید در خدمت.
نتیجه این سخن ها جمع خالصی این خواهد بود که اثرپذیری زبان فارسی از زبان عربی تا روزگار ما، از گذشته در حوزه نظممون، در حوزه نثرمون و گونه های مختلفش، کاری بوده است بسیار بسیار خردمندانه و این در بسیار از موارد موجب تقویت زبان فارسی و گسترش واژگانی ما گردیده است. بله. که این البته عرض کردم به صورت علمی میشه به این موضوع پرداخت. نکته دوم این که ما نباید زبان عربی رو همانند زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و زبانهای دیگر بدونیم، برای اینکه گذشته تاریخی ما، تعاملی که با این زبان داشتیم کاملا متفاوت است. بحث اعتقادات مذهبی ما، قرآن ما به عنوان به هر حال یک کتاب آسمانی و الهی، منشور زندگی و نیز به هر حال ائمه بزرگوار، آثاری که از اونها وجود داره، همه اینها این افکنی و در حقیقت این پیوند رو مستحکم‌تر می‌کنه. من آخرین جمله‌م این هست که این زبان فارسی به دلیل اون ظرفیت بالایی که وجود داشته تونسته اینها رو همراه خودش بکنه، آنجانان که اشاره کردم این وامگیری های زبانی رو در دستگاه خودش قرار بده، بومی سازیش بکنه با این شیوه های متعددی که در این حوزه وجود داره و تبار فارسی بهش بده و اینها نه تنها عیب نیست بلکه اون ظرفیت بالای زبان فارسی و حسن اون رو نشون میده. ما هم هیچ وقت نباید نگران باشیم. ما اگر دوره‌های متعدد تطور زبان فارسی رو در تاریخ زبان فارسی بررسی بکنیم، مثلا همون زمانی که زبان عربی بسیار در زبان فارسی جاری شد، زبانی که حتی واژه‌های ترکی مغولی در زبان فارسی وجود اومد، ما آثار منصوری داشتیم که 90% اونها عربی بودن، مثل نفست المستور، مثل تاریخ بسطاف، مثل دره نادره، بسیار از آثار دیگر. به گذر زمان شما نگاه میکنید میبینید که زبان فارسی هر روز اون سخته تر میشه، ساده تر میشه، حتی اون واژه‌های عربی که ما بعضن در آثارمون به کار رفته است اهل زبان به کار نمیبرن. روزنامه های امروز شما میخونید کاملا گویای این مطلب هست. این بر میگردد به اون ذات پرشور و بسیار با قوام و ظرفیت والای زبان فارسی که هیچ نگرانی نداره، به راحتی میتواند از خودش دفاع بکنه بیان که به هر حال ما حراسی در این زمینه داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر وفایی و همین بحث رو در برنامه‌ای با حضرت عالی ادامه خواهیم داد. به ویژه من تاکید دارم در مورد این ظرفیت بالای زبان فارسی ببینیم در حوزه عمل با چه باید بکنیم در حوزه رفتاری که با زبان داریم. بسیار سپاسگزارم. متشکرم. مخاطبان محترم، گفتگو کردم با جناب دکتر عباس علی وفایی، استاد دانشگاه و ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه زبان ناب. تا برنامه بعد وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
انگشت. تیک تاک عقربه های ساعت رو میشنوید؟ دارد ثانیه به ثانیه نزدیک من میکند، نزدیکتر و نزدیکتر به یک روز سرنوشت ساز و در یاد ماندنی.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان.
پروین مرادی هستم، همسر سردار شهید حاج حمید تقویفر، متولد 1338، محل شهادت عراق سامرا. عادتشو هم من میدونستم هم بچه ها، ولی آخر شب همیشه باز سفارشاشو میکرد: بچه ها اول وقت فردا آماده باشید. صبح زود بعدی که زیارت عاشوراشو میخوند و قرآنشو میخوند، وضو میگرفت و بچه ها رو صدا میکرد. مسجد کنار خونه صندوق نداشت، مقداری پیاده رفتیم تا رسیدیم به مسجد بعدی. وقتی به مسجد رسیدیم دیدیم صف زنونه و مردونه جدا بود. رفتیم توی مسجد و رأیامونو دادیم و من متوجه شدم طبق معمول عادت همیشگی حاج حمید، دو رکعت نماز تحیت رو هم تو مسجد جدید خوندن. بیرون مسجد همدیگه رو پیدا کردیم. چشمش که به انگشتای آبی بچه ها افتاد، رو صورتش لبخند زیبای همیشگیش اومد روی لبش و گفت: قبول باشه بچه ها، ببینید چقدر سبک شدید، چقدر خیالتون راحت شد، چون اول وقت اومدین و تکلیفتون رو ادا کردین. بعد هم با همدیگه به سمت خونه راه افتادیم.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکو، یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد،
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو، سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج.
یکی از مواردی که الان انگشت اونها در کار است و با جدیت دارند توطئه می کنند این است که درستگی بندازند بین اشخاصی که در انتخابات بردند یا به اصطلاح باختند. با این تعبیر زشت برد و باخت، شکست و فیروزی، با این تعبیرهای زشت میخوان بین ملت ما اختلاف بندازند. انتخاباتی که باید همه دست به هم بدن و اون را به وجه صحیح به آخر برسانند و باید وحدت زیادتر بشه از اول، من میترسم که خدای نخواستم موجب اختلاف بشه و این از مکائد شیطان است به دست شیاطین. اگر برای خدا کسی میخواد کار بکند، خودش را انتخاب کرده است که خدمت کند به اسلام و مسلمین، اگر چنانچه پیروز بشد پیروزی نباید بگرد، برای اینکه خدمتی است به عهده‌اش آمده است و گرفتاری این خدمت بسیار شدید است. و اگر چنانچه در این دوره او کنار رفته است، خیال نکند که کنار رفته است و این عیبی است. قضیه برد و باخت نیست، قضیه خدمت است در این پست یا در اون پست.
ایران
اینجا تهران،
صدای اشک و خنده تو
اینجا خراسان است،
دل پر و تپنده
اینجا خوزستان است،
صدای حسرت و امید
اینجا مازندران است،
رهایی رمنده تو
اینجا اصفهان است،
ایران
اینجا ایران است،
ایران 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران ایران ایران، صبح عزت و سعادت، روز پیوند من و تو، فرصت ناب شکفتن، فصل لبخند من و تو.
انتخابات شرکت میکنم به خاطر رهبرم، بگم که پشت رهبرم هستم، پشت وطنم هستم و اینکه یه مشت محکم باشه تو دهن آمریکا.
ضمن اینکه یک وظیفه شرعی میدونیم شرکت در انتخابات.
بله حتما وظیفه‌مونه، از بزرگ تا کوچیک. وطنمونه، اینکه مسلمه، خدمت به وطنمونه، ما باید بکنیم، وظیفه‌مونه.
وعده به هم رسیدن، لحظه روشن دیدار، زامن عزت میهن، رأی ملت وفادار، رأی ملت وفادار.
همه یه نهادهای انقلابی از جمله مجلس باید این ارزش ذاتی انقلاب را حفظ کنند. هنوز هم ایرانی ها معتقدند که نباید حرف زور بیگانه را در دستور کار سیاستمداران قرار داد. مجلس ما باید این نگاه را بازتاب دهد.
خب شما که مجلس شورای اسلامی هستید، یک نهاد انقلابی هستید. مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، برآمده از انقلابه. باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید. حالا انقلابی بودن البته خب صوری داره، اشکالی داره، بالاخره یک ضوابطی داره، یک مبانی داره انقلاب. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. موضع گیری ها هم دو جوره، موضع گیری های شخصی شماست که در نطق های شما خودشو نشان میده، یکی موضع گیری های عمومی است در جهت مقابله و مواجهه با جریان‌های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب. باید موضع‌گیری داشت، باید موضع داشت. شما ببینید مثلا فرض کنید حالا کنگره آمریکا، حالا دولت آمریکا که قطعاً رفتارش با ما کاملاً خصمانه است، یعنی اینی که بنده عرض می‌کنم نه متعصبانه است، نه روی حدس و گمانه، نه از روی اطلاعات روشن و دقیق عرض میکنم، دولت آمریکا برخوردش با جمهوری اسلامی به شدت خصمانه است. کنگره آمریکا اعتراض داره به دولت آمریکا که شما با ایران مدارا میکنید، مرتب هم هی قدنامه صادر میکنن تو حرف میزنن و چه میکنن. خب کی باید جواب اینا رو بده؟ کی باید به میدان اینا بیاد؟ کی باید دهن اینا رو ببنده؟ دشمن در عرصه سیاسی رو اکسل عملها محاسبه میکنه. اگر شما او یه چیزی گفت شما ساکت شدید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتونم پایین انداختید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتون پایین انداختید، نوش نوش هم کردید با خودتون، یه جور حساب میکنه. اگر سر تو بالا گرفتی جواب دادی، یه جور دیگه حساب.
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه مرزهای مقاومت توجه.